چند تا اشتباه داشته، یه مجموعه کلیپه که در واقع ضد خداست و فکرم یه 200 هم باشه، خیلی زیاد هم هستن. هر کدومش یه موضوعی داره. حالا این بحث تعریف خدا رو میخواستیم راجبش بحث بکنیم که الان فرصت نمیشه، حالا بعد جلسه توی دفتر میشه پخشش کرد و اونجا وارد بحثش بشه. بحث رو از ادامه در واقع اون جایی که قطع شد تا قبل نماز پی میگیریم. گفتیم که از خداوند تصورات مختلفی وجود داره. یک تصور ابتدایی از خداوند رو به عنوان پروردگاری در عالم توضیح دادیم و گفتیم که بسیاری از ادیان گذشته و اسطوره ها خداوندی که تصویر میکنند یک چنین خداوندی هست. تصور خیلی از ماها هم حدوداً همین تصور هست از خداوند، یعنی تصورمون اینه که خداوند هم یک موجودی است در این عالم که یه گوشه ای از این عالمه، یه قدرت برتری داره، یه علم برتری داره، یه احاطه‌ای داره و به وسیله این قدرت و علم و ایناش داره عالم رو تدبیر و مدیریت میکنه. خب عرض کردیم که این تصویر و تصور از خداوند رو میتونیم با کلمه پروردگار یا رب در واقع نشون بدیم. همچنین عرض کردیم که تصوری که ما الان از خدا داریم یک تصوری است که چندین هزار سال تطور و تغییر پیدا کرده در این منطقه خاص و به ما رسیده. در بسیاری از این ادیان ابتدایی و اسطوره ها تصور از خداوند به عنوان خالق وجود نداره و بلکه اصلا خدای واحد یک امر میشه گفت نسبتا جدیدی محسوب میشه در تاریخ الهیات جهان. فقط چیزی حدود 3000 سال در واقع خدمت براش میگن کسانی که تاریخ ادیان می نویسن. حالا البته بحث در این رابطه زیاده، نمیخوام وارد اون بحث بشم. آیا اول بشر تفکر توحیدی داشته، بعد در اثر انحراف در تفکر توحیدی تفکر مشرکانه پدید اومده، یا نه اول تفکر مشرکانه داشته بشر و بعد به توحید رسیده؟ حالا اینکه کدوم چجوری اونا فعلا محل بحث ما نیست. محل مورد بحث ما تصورات مختلفی هست که از خدا وجود داره. خب پس تصور از خداوند به عنوان پروردگار در عالم رو توضیح دادیم، کمی هم درباره‌اش صحبت کردیم. اما تصور از خداوند به عنوان، حالا ما چند تا از این عنوان ها رو بررسی میکنیم، اون عنوان هایی که شهرت بیشتری داره، راحت نیستم، اون عنوان هایی که شهرت بیشتری داره رو و بیشتر به گوشمون خورده اینا رو یک بررسی میکنیم، یکی از این عنوان ها رو انتخاب میکنیم و بعد وارد استدلال و بحث مربوط به استدلال بشیم. کارا چه خودتون میکنیم؟ من نمیفهمم این چیزا رو داریم بیاریم این هر کار رو خواهیم کنیم چند دقیقه دیگه الان طول رو بشه چی؟ خب پس رو بشیم. اما بذاریم بریم سراغ چند تا از این تصورها و اینها رو یکی یکی بررسی کنیم و یکی از این چند تایی که انتخاب کرده بودیم مجبوریم چند تاشو حذف بکنیم. اولین تصوری که میخواییم راجبش صحبت بکنیم و در بسیاری از در واقع این تخت در آیه میشه یه اکسا داشت بگیم این مایی من باید امار خواهیم داشته باشه هم شد جنس در آیه چیز صحبت کرده یه اکساس تخت بگیم تصوراتی که از خدا هست و هم هر جایی که کلاسی چیزی هست معمولا یکی دوتا تصور به این تصورات از خدا اضافه میشه. اینا رو داریم جمع کنیم یه عکس بگیم که نداشته باشیم. عکس گرفتیم؟ تو رو نیست، برای خودم بخواهم. بله، اولین تصوری که راجبه اون میخواییم صحبت بکنیم و یه مقدار بحث میبره موجود نامحدود یا موجود بدون حد، موجود بی نهایت یا حالا هر تعبیر دیگری که میخواید ازش بکنید. خب بیاین اول ببینیم که اصلا حد، منظور ما از حد داشتن چیه و موجود نامحدود چی میشه. یک دریا رو تصور کنید، این یه دریا. خب این دریا از یه طرف به خشکی میخوره، بعد کف دریا اینجا هم هوا، آسمان و غیره، اینجا هم مثلا یه دریای دیگری هست که مثلا اقیانوس. این متن میگه که به این شکل در واسه این رو میگیم دریا. این دریا وجودی داره، مرزهایی داره. مرزهای این دریا کجاست؟ از یه طرف مرز دریا خشکیه، درسته؟ پس خشکی یک حد برای دریا. از یه طرف آسمان و هوا حد دیگری است برای این دریا، درسته؟ از یه طرف کف دریا اومده و این رو محدود کرده و از یه طرف اقیانوس. اینا میشن حدود جغرافیایی این دریا. هر کدوم از اینا اومدن و این رو اجازه ندادند که وارد محدوده دیگری بشه، دورش رو گرفتم، در یک چارچوب براش درست کردم. اون چیزهایی که این چارچوب رو براش درست کردم میشه حد این دریا. خب این کاغذ چه حدهایی داره؟ از نظر مکان، مثلا دست من اینجا، 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 اینجا و این اطراف. از نظر رنگ چه حدی داره؟ خود سفید بودن و سیاه بودن حدشه. این سبز نیست، درسته؟ این سبز نیست، قرمز نیست، اینا هم حدهاییه که برای این وجود داره. یک چارچوب مشخصی به لحاظ رنگ براش مشخص شده. به لحاظ ماده، خب یک ماده خاصیه و خیلی از مواد رو در خودش نداره. همه اینها حد هستن برای این. یک شکل خاص داره. این شکل حاصله چیه؟ حاصله حد داشتنشه. درسته؟ این شکل در واقع چارچوبیه که به این تحمیل شده. همه این ها میشن حدود این کاغذ. خب حالا بیاین تصور بکنیم یک آجر رو تصور بکنیم. خب این ها آجر سخت بود تصور بکنیم. آجر حد و حدودی داره، درسته؟ حالا میام این حد و حدود رو از هر خلاصه شش جهت برمی‌داریم و این آجر رو در تمام شش جهت بدون حدش می‌کنیم. چه اتفاقی می‌افته؟ همه جا رو می‌گیره، درسته؟ هیچ چیز دیگری نمی‌تونه کنار این آجر وجود داشته باشه. آجری که به این صورت نامحدود میشه دیگه شکل داره؟ یه شکل نمیتونه داشته باشه، درسته؟ چون شکل حاصل محدود بودنه، حاصل حد داشتنه. حالا اگه این آجر از نظر رنگ هم نامحدود باشه، اون وقت رنگ خاصی نداره، چون اگر رنگ خاصی داشته باشه دیگه بقیه رنگ ها رو نداره. پس رنگ خاص داشتن نتیجه چیه؟ محدود بودنشه. خب پس حالا اگر یک موجودی از همه جهات در همه چیز نامحدود باشه، این موجود چیه؟
قابل تصور نیست. مثلا در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ فرقش با بغوری چیه اگه قابل تصور نیست؟ چی؟ خب پس داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ چی رو میگی تو ذهن ما نمیگنجه؟ خب پس میتونیم در این حد که ازش صحبت بکنیم تصورش بکنیم دیگه. حالا بذارید سوال این خب پس بذارید یه سوالی رو همینجا حالا که این سوال پیش اومد. یه اشکالی وجود داره در بحث تصور خدا که انتظار داشتم که ساعت قبل پرس و خب حالا پرسید اشکالا نداره خیلی هم خب معمولا اینجور گفته میشه که فهم ما محدوده، درسته؟ خب فهم محدود چجوری میتونه موجود نامحدود رو درک بکنه؟ این سوالیه که پرسیده میشه، درسته؟ و خب غالبا هم گفته میشه که نمیتونه، و چون که محدود نمیتونه نامحدود رو بشناسه پس ما هم نمیتونیم تصوری از موجود نامحدود داشته باشیم.
خب
ببینید مثلا اعداد طبیعی رو مثال بزنیم. خب ما با اعداد چگونه آشنا میشیم؟ آیا وقتی اعداد رو میبینیم و میشناسیم با بی نهایت آشنا میشیم به عنوان یک عدد؟ نه، هر اونجا که باش آشنا شدیم یک تعداد محدودی، اصلا بی نهایت یک عدد نیست که جایی دیده باشیم، درسته؟ از اون طرف میدونیم که هرچه اعداد رو ادامه بدیم بازم جلو میره، درسته؟ یعنی اگر ما یک عدد n روی این محور فرض میکنیم میدونیم که n به علاوه یک هم خواهد بود. غالبا این گونه تصور میکنیم که مفهوم بی نهایت اینطوری در ذهن ما درست میشه که ما اول اون نهایت دارها محدودها رو میبینیم، بعد میبینیم همینجور میره جلو، بعد این جلو داشتن رو چکار میکنیم؟ تعمیم میدیم، میگیم دیگه خیلی همینجور برو جلو، اینجوری تصور میکنیم. خب بعد یک سوالی دارم، اگر که این چنین هست، اون وقتی که ما محور اعداد رو از این طرف داریم گسترش میدیم و میگیم میتونیم بریم جلو، این امکان جلو رفتن رو بر چه اساسی ما فهمیدیم؟ از کجا فهمیدیم که میتونیم بازم جلوتر بریم؟ امکان جلو رفتن چجوری در ذهن ما پدید اومد؟
اصلا این چه گفتین هر چیزی بگیم میتونیم
دانش. این یعنی این که یک امکانی برای بی نهایت و این که در این جهت میشه جلو رفت. به این شما چه وقتی توی جاده جلو میری؟ وقتی که احتمال بدی که جلویی هست، درسته؟ به بن‌بست نرسیده باشی. پس ما برای اعداد قبل از این که بخوایم چنین تعمیمی بدیم چی کار کردیم؟ بی نهایت رو فهمیدیم که تونستیم یک جهتی پیدا بکنیم که در اون جهت اعداد رو زیاد بکنیم. اگر چنین جهتی نبود، یادم بچه بودیم بعد یه عمو داشتیم سر به سر رو میذاشت، بعد میگفت که آقا جدیدن مثلا دیگه آخرین عدد و بزرگترین عدد رو کشف کرد، مثلا چی بود؟ یه عدد از زغالیون، یه آخرین عدده. بعد ما توی مدتی مثلا عجب آخرین عدد مثلا. بعد یه روزی گفتم ای خب پس زغالیون به علاوه یک چی طور میشه؟ این که خودش بزرگتر میشه از اون که. این یعنی چه؟ یعنی چرا نمیتونیم بزرگترین عدد رو فرض بکنیم؟ چرا اصلا ما بعد از 4 سراغ 5 میریم، بعد از 5 سراغ 6 میریم؟ علتش اینه که ما بی نهایت عددی رو میفهمیم و فهم کردیم که میتونیم پامون رو جلوتر بذاریم. ما چه وقتی شکل را میبینیم؟ وقتی که حد رو میبینیم دیگه، درسته؟ خب چارچوب درست کردن چه وقتی معنی میده؟ و وقتی که بی چارچوبی رو فهمیده باشیم. یعنی این فرض رو داریم که این کاغذ میتونه ابعاد بیشتری داشته باشه، در این جهت میتونه گسترش پیدا کنه، در این جهت و در جهات دیگر. وقتی یک شکل خاص رو میتونیم داشته باشیم که اون شکل خاص رو بر خلاصه بی شکلی و بی نهایت بودن ترسیم بکنیم، فهم حد به نوعی متوقف بر فهم بی نهایت، نه برعکس. ببینید چجوری؟ اگر ما از ابتدا توضیح همین قبلی هست بزرگ، اگر ما از ابتدا فهمی از بی نهایت نداشتیم، بزرگترین حدی که در زندگیمون میدیدیم دیگه بعد از اون نمیتونستیم ادامه بدیم. چرا؟ چون وقتی که با مفهومی به اسم بی نهایت گسترده تر بزرگتر آشنا نیستیم، به بزرگترین چیزی که رسیدیم توقف میکنیم تا زمانی که دوباره یه چیز بزرگتر ببینیم، وقت در اون توقف میکنیم. متوجه این؟ فهم ما از مثلا یه زمانی 100 تا گوسفند، مثلا اجداد ما یه زمانی 100 تا گوسفند داشتن، خب فهمشون از عدد تا 100 بوده. وقتی گوسفندشون شده 101، 101 رو میفهمیدن. وقتی میشده 102، 102 رو میفهمیدن. بی نهایت چجوری در واقع، اینجور بگم، از تو دل محدود نامحدود بیرون نمیتونه بیاد. اگر فهم ما فقط منحصر به امور محدود بود، هیچ وقت نمیتونستیم نامحدود رو ازش صحبت بکنیم، نمیتونستیم پامون رو فراتر از اون محدودهایی که تجربه کردیم بگذاریم و فرضشون بکنیم. حالا که میتونیم هر در واقع حدی شما بگیری یه مرحله بعدش میتونیم بریم، پس یک درک و فهمی از بی نهایت در ما حاصل شده که میتونیم این در واقع یک فهمی ورای تجربه خودمون از حدود داشته باشیم. این رو حالا در پرانتز در جواب این سوالتون، حالا باز مطلب زیاده ولی متاسفانه فرصت خیلی کمه، یه توضیح اول کار رو دیم درباره مفهوم هستی، حالا برای اینکه بفهمیم بی نهایت رو ما کجا دیدیم. این هستی که ما میفهمیم حدش کجاست؟ یعنی چه موجودی با چه حد و حدودی که فرض بشه دیگه هستی نمیتونه از اون فراتر بره؟ آیا میشه موجودی رو فرض کرد که بگیم دیگه هستی غیر از این نمیتونه باشه، بالاتر از این نمیتونه باشه؟ چنین موجودی رو میشه فرض کرد؟ شما هر موجودی رو فرض بکنید، موجود الف با یک حد مشخصی، باز میتونی غیر الف رو به عنوان یک موجود چیکار کنی؟ تصور کنی. ولی پس مفهوم هستی یک مفهومیه که دامنش چیه؟ بی نهایته. هر چیزی و هر فرضی در واقع داخلش میاد. پس همونطور که مفهوم هستی یک مفهوم روشن و بدیهیست، مفهوم بی نهایت و نامحدود هم روشنه. حالا نمیخوام بحث رو تموم شده بگم اینجا هست، ولی حالا اجازه بدید یکم بریم جلوتر. پس موجود نامحدود، موجودی که خلاصه به هیچ کدوم از این حدود در واقع محدود نیست. خب موجود نامحدود آیا میتونه دوتا باشه؟ آیا ما میتونیم دوتا موجود نامحدود داشته باشیم؟ نه دیگه. چرا؟ آره، چون اگر دوتا بشه، دوتاشون خلاصه این یکی حده، اونم حده اینه. آیا میتونیم یه موجود نامحدود و یه موجود محدود کنار هم داشته باشیم؟ بازم نه، چون اون موجود محدوده دوباره میشه حده اون نامحدوده، درسته؟ چون بالاخره این اونو نداره دیگه، یه محدود، حالا ولو خیلی کوچیک. این آجره فرض کنید به اندازه یه مثلا یه فندق گوشه عالم، مثلا یا آقا تو بی نهایت باش، منم یه فندق کوچولو همین گوشه برای خودم هستم. آجره میگه من اندازه تو هم جا باقی نمیذارم، من چون بی نهایت هم دیگه کنار خودم نمیتونم کسی رو جا بدم. خب ما معمولا یک تصوری داریم از خداوند که تصورمون به این شکله، که اگر موجودات جهان رو بخوایم بشماریم، مثلا یه سرشماری هر چند هزار سال یه بار خداوند سرشماری از موجودات عالم میکنه ببینه مثلا رشد جمعیت موجودات چجوری بوده، توی یکی از این سرشماری ها مثلا همه موجودات رو به صرف میکنن. تصور ما اینجوریه دیگه که خب توی عالم چی داریم؟ میز و کتاب و دفتر و قلم و سگ و شمع و گل و پروانه، سوسن و سر و سنبول، درخت سبز و گل، پرندگان و زیبا، فلان 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 و خدا. اینا کنار همین جوری هستن. تصور ما چیه؟ به این شکله که خدا هم یکی از موجودات جهان، درسته؟ فرض کنیم یک صبح گاهیه که میخوان حاضری بزنم موجودات جهان، یه مثلا کسی هم داره مبصره کلاس هم داره اسما رو میخونه، درخت حاضر، سبزه حاضر، گل حاضر، اکبر لیلازاد حاضر، چه میدونم همه حاضر حاضر حاضر، یه همون که خدا باید یک صدای بلندی میگه آه مثلا منم هستم حاضر. آره مثل این صدای مهیبی که الان اینجا هست. یک همچین تصوری از خداوند داریم. حالا اگر خداوند موجود نامحدود باشه، آیا خدا هم میتونه موجودی در کنار سایر موجودات باشه؟ یه موجود نامحدود موجودی در کنار سایر موجودات نیست. پس ببینید فهم و تصور ما از خداوند خیلی تأثیر گذاشت روی اینکه چه جوری دنبال خدا بگردیم. پس اگر منظور ما از خداوند موجود نامحدوده، نمیتونیم در کنار موجودات، در بین موجودات دنبالش بگردیم، درسته؟ باید به نحو گونه دیگری دنبال او بگردیم. خب اجازه بدید یک شخصی هست، حالا معروف هم هست، میشناسیدش، یه تصویری از موجود نامحدود به ما به دست داده. این تصویری که این شخص ارائه کرد رو خدمتتون عرض میکنم. این شخصی هست به اسم علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینجور موجود نامحدود تصور میکنه. یکی مه کل شیعه، همراه با هر شیعیست. خب حالا همراه با هر شیعیست یعنی به هر چسب، به هر شیعی چسبیده، به هر چسبی شیعیده. خب اگر این طوری باشه، اگر این همراهی به معنای چی باشه؟ به معنای چسبیدن باشه، پس تک تک موجودات میشن حد او، درسته؟ پس می فرماین که مه کل شیعه لا به مبارنه، نه این که قرین باشه، همراه باشه، چسبیده باشه. خب پس یعنی چه؟ یعنی خدا پس حل شده توی تک تک موجودات، مثل قند که تو آب حل بشه، مثل اون گاز، حالا مثل وای فای از اینجا شده تو همه چیز رفته و مثلا همه جا هست و اینا، خدا یه موجه مثلا اینجوریه. بلا فاصله می فرمانید و غیر و کل شیء، و خداوند در عین اینکه همراه با هر شیء است، غیر از هر شیء است. حالا غیر از هر شیء است، پس دوباره حد شد که اگر خدا هست و غیر از منه، پس منم هستم کنارش، درسته؟ پس من میشم حد. بنابراین میگن لا مزایل، غیر هر شیئی هست اما از اشیاء زائل نیست. خب حالا یکی بگه اینکه پارادوکس شد، تناقض شد، غیر هر شیئی هست ولی نچست، مثلا مزایل هم نیست، با هر شیئی هست ولی قرین هم نیست. خب اینکه چهار تا تناقض بود توش، درسته؟ یا جای دیگه میفرمایند یعنی داخل فل اشیاء، خداوند داخل است در اشیا، لا بالممازجه، یه داخل بودن به معنای ممزوج بودن داریم، داخل بودن خداوند در اشیا به معنای ممزوج بودن خداوند با اشیا نیست، اینجوری مثلا با هم قاطی شده باشه.
و خارج از اشیا، و خارج است از اشیا لامل مباینت،
خارج اما مباینت و مرز با اشیا نداره. دوباره چهار تا تناقض دیگه. حالا آیا اینو واقعا تناقضه؟ بذارید یه مثال بزنیم. یه مثال خواستم آخره کار بزنم ولی
درستم فرصت نشه.
چی؟ ولو ببینیم برای فهم آمتن آغاز هست لزومن یا نه. همین الان هم یک باغ در درون ذهنتون تصور کنید، یه باغ با درختان مختلف، چهار تا آدم تو این باغ هستن، دارن کباب یا هر غذایی که شما دوست دارید میپزن، کنار یک نهر آبی، پروانه و پرنده و چرنده و جهنده و خزنده و هرچی میخواید توش قرار بدید، یه بستگی به ذوق و هنر و لطف و لطافت خودتون. هر شو به مرحله بعد، خب بوی کبابم بلند شده توی قسمتی از باغ پیچیده و خیلی عالی. خب الان یکی از افراد این باغ میخواد به بقیه اون آدمایی که تو باغ هستن درباره شما خبر بده، درسته؟ میاد یکی بله اینا نمیگه، چیز دیگه ای میگه. چی دیده ماشی؟ با عرض منزل هم
کسی عذیت نیست؟ کسی عذیت نیست؟
رمز عملیات بوده مثلا اونجا مفاجئه میشه چی دیگه باشه بده. خب بله آقا باغ رو دوباره برگردونید، دوباره بساز اون باغ قبلی که از میرا یه باغ جدید بسازید. یکی از این آدم میخواد از شمایی که سازنده باغ هستید خبر بده به بقیه، میگه آقا یه کسی هست این باغ رو مثلا ساخته با اینا. بعد در این حال خب الان شما تو این باغ هستید یا نیستی؟ به همه جاش احاطه دارید یا ندارید؟ به همه جای باغ احاطه دارید دیگه، تک تک این برگای درخت ها و میوه ها، توی میوه ها، توی این آدم ها، بیرون آدم ها، این بوی کبابی که در فضا منتشر شده، خود کباب ها، درسته؟ خب این آدم میاد میگه که این همه جای باغ هست این آدمه، بعد یکیشون میگه ها فهمیدم، مثل یه گازی که تو باغ پخش شده یا مثل یه وای فای که مثلا تو باغ روشن کرده. میگه نه مثل وای فای نیست خره، یه جور دیگه است. آره بعد میگه که برتر از همه اینجا هست، میگه ها پس تو آسمونه باغه مثلا اون بالا بالا هست. میگه نه تو آسمونه باغ هم دنبالش نگرد، تو آسمونه باغ نیست. میگه خیلی خوب آقا داخل باغ هست، یعنی رفته تو این چیزا باید دنبالش بگردم؟ میگه نه داخل اون فل باغ لامل ممازجه اما ممزوجه در باغ نیست. خارج اون انل باغ، خارج از باغ، اما خارج از باغ نه این که یه باغ داریم یه من اینجوری مثلا کنار این باغ با هم دیگه عکس میگیرم، من خارج از این باغ هستم یا نه؟ به بیانی هستم، اما نه این که وقتی میشمریم بگیم باغ من، درسته؟ به این شکل نیست. من نسبت به آیا من حد و حدود اون باغ رو دارم؟ خب نه، هیچ کدوم از حدای اون باغ رو من ندارم، من حد و حدود خودم رو دارم. پس لزوماً تناقض نیست، این حرف لزوما تناقض نیست. حالتی رو فرض کردیم که تناقض نداره، وجود مادی. خب اول کار ما چی گفتیم؟ گفتیم وجود داشتن به معنای مادی بودن نیست. این باغ وجود داره به هر حال. درسته؟ و البته مثاله. به عنوان مثال عرض کردیم.
شما هم
خیالتون. بله.
خیال
خدا نیست. حالا ما خیال مثال داریم میزنیم. ما مثال داریم عرض می‌کنیم.
مثال تعقل کنه با این قضیه.
چه فرق می‌کنه؟ ببین من میگم که مثلا شما خیلی ماهی بعد یکی باید یه ماه مثلا شدم سطحش فلانه و بیساره و نگم بابا از یه جهت دارم مثال میزنم. این جهتی که ما مثال زدیم رابطه خالق و مخلوقه. حالا اینکه گفتم آخر کار میخواستم بگم علتش اینه، این باغ مخلوق شماست، درست شد؟ و مخلوق چیزی در کنار خالق خودش نیست. نکته ای که میخواستیم عرض بکنیم اینه. خب این از موجود نامحدود و در واقع تصوراتی که ازش هست. خالق هستی یکی از تصورات باز خیلی رایج تصور اون خالق هستی. اون داستانی که جلسه گذشته گفتیم، اول کار گفتیم، مربوط به قصه پروردگار بود، درسته؟ قصه ربوبیت و پروردگاری خداوند. یکی از مفاهیمی که خداوند به واسطه اون شناخته میشه خالقیت خداوند هست. خب خالقیت یعنی چه؟ خالقیت رو به شکل‌های مختلفی میشه تصور کرد. یه تصور از خالقیت همون تصوری است که در واقع در همون اسطوره ها هم هست. خدا خالق انسانه یعنی چی؟ یعنی خدا مهندس انسانه. یه گلی بود، یه آبی بود، این گل و آب رو به هم زد و یه فوتی توش کرد شد انسان. خالقیت اینجا به معنای چیه؟ به معنای به حرکت در آوردن، نظم بخشیدن. خالقیت اینجا به معنای نازم بودنه، درسته؟ یه خالقیت میتونیم به معنای ایجاد کردن در نظر بگیریم. همین کاری که شما با این باغ کردید، آیا این باغی که شما درست کردید مثلا درخته رو چوبش رو از یه جا آوردید، آب از یه جا آوردید، نارو هم قاطی کردی یا باغ را ایجاد کردی؟ باغ را ایجاد کردی. ایجاد کردی مادش رو از جایی نیاوردیم، چیزی رو از جایی به هم دیگه وصل بکنیم. مثال ما و اون باغ مثل نجار و مثلا این نیست، نیست. مثل مکانیک و ماشین نیست. مثل ساعت ساز و ساعت نیست. ایجاد کردن خودش یک قصه غیر از این هست. خب بذارید به یک داستانی که باز هممون شنیدیم برگردیم این رو در بارش صحبت بکنیم. یکی از در واقع مفاهیمی که انبیا بسیار تاکید داشتن بر اون و به عنوان معرفی خداوند خیلی به کار می‌بردن همین تعبیر خداوند به عنوان خالق عالم. تصور ما غالبا اینه که مثلا فرض کنید که مردم مصر، این کاهنان معبد آنخ ماهونا که توی سریال یوسف و نام هست، اینا مثلا میگفتن که آقا آمون خالق عالمه، درست شد؟ و یوسف میگفت نه، الله خالق عالمه. و بعد با هم دیگه جنگ و دعوا و اینا داشتن، در حالی که اصلا به این شکل نیست. اصلا هم بیا سر اسم دعوایی نداشتن. حالا اگر رسیدیم روایاتی رو میخونیم در این رابطه، اصلا توی روایت امام صادق به طبیب هندیه میگه اصلا تو به خدا بگو حلیل بادون. این طبیب هندیه میگه با حلیل بادون بیمارو شفا میدم. میگه حلیل بادون چی چی فلانه اینا. بعد نهایتش میگه خیلی خوب، تو اصلا پس تو خود آره قبول داری منطبش بگوی حلیل بادو. بعد نیم سر اسم دعوا نداریم که تو اصلا به خود آقا حلیل بادو نگو الله. این اصلا محل دعوای ما نیست. دعوا بر سر تصور خداونده. مردم ادیان پیشین خداوند رو رب در عالم میدیدن، نه رب عالم. به عنوان خالق عالم نمیدیدن. مثالش کجاست؟ خب حضرت موسی میره پیش فرعون، فرعونش میگه و ما رب العالمین. رب العالمینی که میگه کیه؟ جناب موسی در چندین جای قرآن جواباشون اومده. در سوره طه اینجور میگن ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من اون کسی است که اشیاء رو خلق کرده است سپس هدایت میکند. خداوند فرعون فقط چیکار میکنه؟ هدایت میکنند. اما خداوند موسی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. حضرت ابراهیم خطاب به قومش ربی الذی خلقنی فهو یهدین والذی اطعمنی فیسقین. درسته؟ حالا عبارت چون که اشتباه خودم نگه قرآن مرا خلق کرده است بعد از آن هدایتم میکنه. داستان دیگه، داستان حضرت ابراهیم و این ستاره پرستار همه شنیدی. میرن پیش این ستاره پرستار میگن خیلی خوب، این ستاره پرستار میگن که این اجرام آسمانی رب ما هستن. کلمه رب در اون آیات سوره انعام دائما تکرار میشه. خب حضرت ابراهیم چی میگن؟ اول میگن که این قمر خلاصه ما خیلی درخشانه، ها دا ربی فلما افلت قال ان الله ملاقات. وقتی قمر غروب کرد حضرت چی گفتن؟ حضرت ابراهیم گفتن که خیلی خوب الان این قمر غروب کرد و فردا دوباره طلوع میکنه، آیا طلوع و غروبش به دست خودشه؟ وقتی غروب کرده کی او رو به طلوع در می آوره؟ پس وقتی طلوع و غروبی داره خودش دوباره ربی داره، درسته؟ بعد خورشید رو دیدن گفتن هادا اکبر، این بزرگتره، این باحالتره، هادا ربی، این رب منه. وقتی افول کرد دوباره همینطور. آخر کار حضرت ابراهیم چی میگن؟ میگن آقا اصلا از این قصه رب در عالم کلن بیایم بیرون، اصلا قصه رو کلن اشتباه گرفتیم. اشتباه شما اینجوری نیست که حالا قمر رو ول کنید برید سراغ شمس، شمس رو ول کنید برید سراغ فلان فلان، برید سراغ کل آسمان رو هم دیگه، کل آسمان و زمین رو هم دیگه. نه، اصلا از این قصه برید بیرون، از این قصه برید بیرون. کلا قصه رو کجا پیدا بکنی؟ اینی وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض، من متوجه کسی میشم که آسمان ها و زمین را پدید آورده است. فطر، فطر یعنی خلق. کلید ماشین، عملیات کلید ماشین هم نمید. اینی وجهت و وجهی للذی فطر از سماوات و الارض، کسی که خلاصه فاطر آسمان ها و زمینه، کسی که خالق آسمان ها و زمینه. قصه رو کلنش رو آمودی، درست شما؟ پس خود معرفی خداوند به عنوان خالق خودش یک مرحله بسیار عظیمیست. ما تصورمون خیلی تصور ساده ایه، مثلا تصور میکنیم که خیلی خوب از اول دعوا، خیلی دعوای کوچولو موشیم، مثلا اینا رو گفتن آمون خالقه، اون گفته مثلا ایشتار خالقه، اون گفته میترا خالقه. نه، اصلا بحث سر خالق نبوده. حالا اینجاش تو سریال یوسف جالب بود که وقتی این فرعون جوونه، همین که همیشه عقده یه تو فیلم فرعون شده میخواست ایمان بیاره، گفت که من مثلا در افسانه های خودمون یه خدایی هست به اسم آتون، میخوام مثلا اون رو بگم خدای واحد. یوسف گفت من ما با اسمش مشکل نداریم، میخوای بهش بگو آتون، میخوای بگو الله، میخوای هر چی دیگه بگو. پس قصه قصه یه اسم و حتی دیده شدن و دیده نشدن و اینا نیست. قصه چیه؟ قصه اصلا در تصور خداونده. تو پرانتزی نکته یا عرض میکنم، الان یکی از مشکلات خیلی جدی که وجود داره بین خدا باوران و خدا ناباوران و دعواهای زیادی که وجود داره این مسئله است که هرچه که علم پیشرفت میکنه خدا چی میشه؟ پس رفت میکنه، خدا بیشتر خلاصه منزوی میشه. چرا؟ خدا ناباوران میان میگن که یه زمانی بود ما نمیدونستیم که خورشید و زمین و ماه و اینا چجوری دور هم میگردن، شما اومدید یه دروغی ساختید، یه پنداری ساختید به اسم خدا، نمیدونستید این خورشید چجوری سر جاش مونده، زمین چجوری سر جاش مونده، اینا چرا تو هم نمیرن، چرا این زوبر نمیره، این زوبر چرا با هم قهر نمیکنن، چرا خورشید هر روز چه میاد فرد دور برمیگرده، اینا رو نمیدونستید، یه چیزی درست کردید به اسم خدا، گفتید این داره این کارا رو میکنه. خب ما با علم کشف کردیم که چرا خورشید سر جاشه، ماه سر جاشه، زمین سر جاشه و اینا اینجوری میرن و میان، پس دیگه نیازی به این پندار خدا نیست، درسته؟ و هرچه که علم پیشرفت کرد خدا روز به روز بیشتر توی سوراخ جهل هاوایه میشون. توی این زمینه بازی چه اتفاقی میفته؟ آقا مثلا تا اتمو کشف میکنن خدا میره تو هسته ی اتم قایم میشه، هنوز اونجا پناهگاهی داره، هنوز اونجا که نمیدونی هسته ی اتمو دیگه خدا نگردشت، ذرات ریزتر کشف میشه، هسته ی اتم هم میره مثلا یه خیلی ریز کوچولو ها تا تمونا که در میاد دیگه بند خدا جایی نداره، این خدا یه کلن از عالم هستی و بیرون پرتاب میشه. خب یک زمین بازی و همچنین دعوایی کی به وجود میاد؟ این دعوا در اثر چه تصوری از خداست؟ ها؟ بگیم رب در عالم، مأموریت خداوند. و بعدا ما هم در مثلا خیلی از بهتون این تدرت دعوا کنید، خیلی از کسایی که میخوان از خدا دفاع کنن نبیبینید هنوز اتون اینجاش فلانه بیساره نمیشه، چنین خدا باورانی و چنین خدا ناباورانی از خدا چه انتظاری دارن؟ خدا موجودیست در عالم که پدیده ها رو به هم یه وصل میکنه، اینو با اون قاطی میکنه، مثل این کارتونه میو میو عوض میشه، مثلا میو میو رو یه بار گربه میکنه، بزو استخ میکنه، گربه رو خر میکنه، خر رو نمش کار میکنه، کار خدا اینه تو عالم. حالا اگر خداوند رو خالق عالم بدونیم، ایجاد کنه، خالق به معنای ایجاد کننده نه به معنای تغییر شکل دهنده، حرکت دهنده، اگر خداوند رو خالق عالم بدونیم،
این حالا مثلا نظم دهنده
بله،
تو هم ایجاد
کنندم بگونجه، یعنی بله. خب حالا من نمیگم نمیگونجه، ولی حالا اگر ما خداوند رو خالق عالم بدونیم، آیا با پیشرفت علم هرچی میخواد باشه این خداوند دیگه تو حاشیه میره؟ نه. چرا؟ این باقی که شما در ذهنتون ایجاد کردید میتونید قانونایی براش بذارید، میتونید در واقع یه ساز و کاری، یه مکانیزمی برای رفتار موجودات تو این باغ قرار بدید، هرچه که پیچیده باشه و دقیق باشه این مکانیزمی که شما تو این باغ بنا میکنید، آیا وجود شما رو زیر سوال میبره؟ فرض کنید آدمای این باغ بفهمن که مثلا این رودخونه چجوری حرکت میکنه، این بلبلا چجوری صدا در میاره، این کبابا چجوری پخته میشن، این وجود شما رو زیر سوال میبره به عنوان خالق باغ؟ نه، زیر سوال که نمیبره، تقویت هم میکنه، درسته؟ چون شما خیلی ساز و کار دقیق تری برای این باغ قرار دادید. پس حالا این توی یه پرانتز خیلی بزرگ شد، بسیاری از دعواها بین خدا باوران و خدا ناباوران در کجاست؟ نه در استدلال بر وجود خدا، بلکه در تصور از خداست. این اگر تصور از خدا و هم تصور صحیحی می بود، بسیاری از این دعواها اتفاق نمی افتاد، اینقدر کار الان سخت نمی شد. چرا مثلا نظریه تکامل یا نظریه تطور انواع وقتی مطرح میشه خدا این همه زیر سوال میده؟ چون تصور بسیاری از انسان ها همین امروز عمدتا در غرب عالم چیه؟ خداوند رو به عنوان پروردگاری در عالم میشناسن، نه به عنوان خالق عالم. اگر تصور ما از خداوند خالق عالم باشه، اینها مشکلی برای وجود خداوند به وجود نخواهد آورد. حالا بحث تصور خداوند با همینجا این بحث دیگری مون که دیگه فرصت نیست.
مثلا خورشید دست خودشو
برده برده
مثلا میخواد
برده برده
خب
مثل اینکه
ما میگیم خدا، خدایی که نمیتونه
به
ما نشون
برده
خودش
اینو بذارید توی قسمت بعدی برهان حدوث رو که گفتیم. هستی به معنی خودش نه، خدا خالق خودش نیست، خالق در واقع مخلوقات.
این رو برمان هستی اینجا به معنی هستی مخلوق در واقع در نظر گرفتیم.
حالا باز اینم تعریف دقیقی نیست، اینجا نمیخوام حالا تعریف های دقیقی کامل، تعریف دقیقی بمونه برای وقتی که میخوایم برهان رو ارائه بدیم. خب ربوبیت خدا چی میشه؟ شما نسبت به این باب ربوبیت داری یا نداری؟ آیا ربوبیت تو نسبت به این باب غیر از خالقیتته؟ یعنی یه خالقیت داری بعد یه ربوبیت داری غیر از اون؟ یا هر اتفاقی که در این باغ میفته اون اتفاق رو شما خلق میکنی؟ کدومشه؟ یعنی به عین خلق داری ربوبیت میکنی؟ متوجه این؟ ربوبیت دیگه قصه غیر از خالقیت نمیشه. وقتی این دو تا جدا باشن هزار تا مشکل پیش میاد. تمامه، حالا نمیگم تمامه، قسمت عمده چالش های بین علم و دین به خاطر تفکیک خالقیت از ربوبیت اتفاق افتاده. اگر این تفکیک کنار بره خیلی از مشکلاتی که بین علم و دین تصور میشه قابل حله و اینا مشکل خیلی اساسی است. خب ساعت چیکار بکنیم؟ استراحت باشه یا 10 دقیقه استراحت باشه؟